بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شرط اصالت البراءه در شبهه حکمیه فحص است. ایشون 5 وجه برای وجوب فحص بیان فرمودند. وجه 4 را تأیید می‌فرمایند. به وجه 4 کاملا متکی هستند. وجه 4 این است که عقل آدمی چنین جاهلی را معذور نمی دارد، چنین جاهلی که قدرت دارد فحص بکند، ولی بدون فحص اصل براءت جاری می کند. عقل این جور جاهل را معذور نمی دارد. کاری با علم اجمالی نیست، علم اجمالی کبیر و این حرفها. اصل عقل این سنخ جاهل را معذور نمی دارد. چنانچه در علم اجمالی هم که نمی داند ظهر واجب است یا جمعه، اونجا هم آدم جاهل را معذور نمی دارد ولو بعد الفحص، چون در مورد علم اجمالی فحص هم که بکند بازم وظیفش چیه؟ وظیفش احتیاطه. تلخص این که در مورد شک در تکلیف، جاهلی که فحص نکند معذور نیست عقلا، اما فحص بکند معذوره. فحص میکند وقتی دلیل پیدا نکرد اصل براءت جاری میکند و کاملا هم معذور است، اما فحص نکرده معذور نیست. در مورد شک در مکلف و به ولو فحصم بکند چون علم اجمالی دارد معذور نیست، باید عمل به احتیاط بکند. چنانچه در اصول عقاید آدم جاهل معذور نیست، نه به خاطر علم اجمالی ها، صحبت علم اجمالی نیست، که خب اجمالا معلوم است که خداوند عالم انبیا فرستاده، انبیا می فرستد، فلذا اگه کسی دنبال نکند، تفحص نکند، مسئوله. نه، صحبت علم اجمالی نیست. اصل عقل آدمی اینجور جاهلها را که می نشیند و ادعا می کند که من چه می دونستم فلانی پیغمبره یا نه، عقل اینجور جاهل را معذور نمی دارد. عقل می گوید بر اینکه خب خود برای هر کس که ملک نمیاد، انسان بخواد اطلاعاتی داشته باشد باید دنبال بکند تا مطلع باشد. تو همینجا بنشینی بگویی من چه میدونستم فلانی پیغمبره. این سنخ جاهل عقلا معذور نیست و این ربطی به علم اجمالی ندارد. مطلع تمام شد. فقط میخواستم این نکته را توضیح بدم که شیخنا رحمه الله عنایتشون عمدتاً به اون دلیل 4. حالا بحثمون را عوض بکنیم. اگر چنانچه کسی فحص نکرده اصل براءت جاری کرد، به حرف ما گوش نداد، به حرف علما گوش نداد، به حرف اصولیین گوش نداد، بدون فحص اصل براءت جاری کرد، توتون حلاله یا حرام؟ انشاءالله حلاله. دعا اندر هلال واجب است یا نه؟ انشاءالله واجب نیست. فحص نکرده اصل براءت جاری کرد. چه وضعی براش پیش میاد؟ میفرماید تارتن از نظر ایقاب درباره این جاهل باید صحبت بکنیم و تارتن از نظر صحت عبادات و معاملات. عباداتی که روی اصل براءت انجام داده، مثلا سوره در نماز واجبه یا نه، گفته انشاءالله واجب نیست، بدون سوره نماز خونده. آیا عربیت شرط صحت عقد هست یا نه؟ نه، انشاءالله شرط نیست، بدون عربی معاملات و انجام داده. تا تارتن از حیث عقاب بحث میکنیم و اخرا از حیث صحت عبادات و معاملاتش. اما از حیث عقاب میفرماید به عقیده من آدم جاهل که بدون فصل به براءت عمل کرده، این بستگی دارد به شانسش. بازم صحبت یا شانسه. اگه در واقع با تکلیف مخالفت نشده، خب شانسش گفته و این هیچ مسئولیتی نداره. شربتتون حلال یا حرام؟ بدون فحص گفته انشالله حلال و مشغول شربتتون شده، فردا روز قیامت کشف شد که خوشبختانه شربتتون حرام نبوده و این اصل براءتی که این جاری کرده به جا بوده، بی جا نبوده، خب شانس دیگه این عقابی نخواهد داشت، مسئولیتی نخواهد داشت. اما اگر مخالف با واقع شد این اصل براءتش، این براءت جاری کرده در واقع توتون حرام بوده، براءت جاری کرده در واقع دعا این در هلال واجب بوده، بدبختی، اینجا این مستحق عقوبت است. برای چه مستحق عقوبت است؟ برای مخالفت واقع، نه برای ترک تعلم. فلما دعویان، پس آماده شدیم و متوجه شدیم که ما دو ادعا داریم. یک، اگه شانسش گفت تکلیفی را مخالفت نکرد عقاب ندارد. دو، اگه تکلیفی را مخالفت کرد و بدبختی گرفت عقاب دارد، برای مخالفت واقع نه برای ترک تعلم. اما اولی که براءت را جاری کرده و خوشبختانه مخالفت تکلیف حاصل نشده، این عقاب ندارد. چرا؟ لعدم المقتضی. ما هر چی فکر میکنیم علت ندارد، آخر این آدم معاقب باشد، چه گناهی دارد، چه بدی کرده، مرتکب شربتتون شده، خب شربتتون حلال بوده دیگه، مقتضی وجود ندارد. بعضی ها دو تا مقتضی برای عقاب این آدم در نظر گرفتم. یکی این که خب با واقع مخالفت نکرده درست، اما ترک تعلم کرده، فحص نکرده، به خاطر همون فحص نکردنش این باید عقاب ببینه. ولو با واقع مخالفت نکرده اما ترک تعلم، عقاب آوره دیگر، ترک فحص خودش عقاب داره. یکی این مقتضی را مد نظر گرفتن. شیخنا می فرماید ترک تعلم عقاب نمیارد. ترک تعلم واجب نفسی نیست که اگر کسی ترکش کرد حتما عقاب داشته باشد. تعلم واجب غیریه، نه واجب نفسی. تعلم، تعلیم و تعلم، ارشاد و استرشاد، اینها همه برای این است که احکام خدا را مخالفت نکنند، همش مقدمه است. و این آقا آدم خوششانسی بوده، بدون تحصیل علم مخالفت به واقع نشده، با واقع مخالفت نکرده. چیه قابی؟ اگر تعلم واجب نفسی بود ترک تعلم عقاب داشت، اما تعلم واجب نفسی نیست که، واجب غیریه، و ترک واجب غیری عقاب نمیارد که. خب فلذا این مقتضی را که مد نظر گرفتن بی اثره. بعضی های مقتضی دیگه مد نظر گرفتن برای عقاب این آدم و هو تجری. این آدم متجری هست یا نه؟ این آدمی که بدون فحص براءت جاری کرده، گو این که معصیت کار نیست چون با واقع مخالفت نکرده، اما متجری هست یا نه؟ جرأت بر مولا داشته یا نه؟ سوء سریره داشته یا نه؟ به خاطر همون تجریش این آدم معاقبه. گفتم الاقدام علی الضرر المحتمل کالاقدام علی الضرر المقطوع. این آدم که جرأت کرده و خود را به ولی به ضرر محتمل انداخته، متجری دیگه، متجری خود را به ضرر محتمل انداختن دیگه، مثل اون آدمی است که ان علمین خودش را به ضرر بیاندازد. اگر کسی ان علمین خودش را به هلاکت انداخت، معاقب هست یا نه؟ این آدم هم که خود را به ضرر محتمل انداخته، اینم مثل همون آدمی است که این دلیل میارم بر حرمت تجری، ال اقدام علی الضرر المحتمل کل اقدام علی الضرر المقتوع. یعنی متجری مانند معصیت کاره. اینم یک مقتضی مد نظر گرفتم. شیخ ما رحمه الله میفرماید من قبلا حلاجی کردم این مطلب را، هم صغرن و هم کبرن این مطلب را بررسی کردیم. اما صغرن گفتیم که اقدام به هر ضرر محتمل این مانند اقدام به ضرر مقتوع نیست. اگر کسی اقدام بکند به ضرر محتمل دنیوی، ضرر محتمل دنیوی، این عقاب دارد. بله، قبلا خوندید که ضرر محتمل دنیوی جایزه، میشه در تمام کارهاش بشر در تمام حرکاتش در دنیا احتمال ضرر دنیوی میده، ولی نه عقلا نه عرفا نه شرعا ممنونیست که تکان نخور که هر حرکتی درش احتمال ضرر دنیوی هست. پس نگوید که الاقدام علی الضرر المحتمل کل اقدام علی الضرر المقتوع. نه، ضرر محتمل دنیوی مانند اقدام بر ضرر مقتوع نیست. بله، اقدام بر ضرر محتمل اخروی، اخروی مانند اقدام بر ضرر قطعی است، ضرر قطعی اخروی. ولیکن خب میشه متجری دیگر، این آدم اقدام کرده بر ضرر محتمل، ولی خوشبختی بوده، آدم خوشبختی بوده، در واقع حرام نبوده، این اقدام کرده به ضرر محتمل، خودشو به آتش محتمل انداخته ولی خوشبختانه آتش نبوده، خب این میشه تجری دیگه است. بله، و ما قبح تجری را به عقیده شیخنا قبح تجری، قبح فعلی یا فاعلی؟ قبح فاعلی. قبح فاعلی عقاب نمیارد، تجری عقاب ندارد. که ضرر اخروی محتمل، ضرر اخروی مظنون، بالاتر بگویم ضرر اخروی مقتوع، مقتوع لو شرب مقتوع الخمریه فبان انه خلون. چجوریه شیخونا چه فرمود؟ عقاب ندارد، فقط یک مذمت دنیویه دارد. فلذا این مطلب هم صغرن و هم کبرن محل گفتگوست. نهایتش این است که بله، حتی اقدام بکند اگر به ضرر مقتوع اخروی، ولی خوشبختانه در واقع حرام نبوده، تجری هست و قبح فاعلی دارد و عقاب ندارد. در اول فرائض بعد است ایشالا موقع مطالعه هم آقایون به دقت مطالعه می فرمایم که بله اونجا ما نوشتیم ضرر دنیوی، ضرر اخروی و کل من هما محتمل مظنون مقتوع، همه رو اونجا نوشتیم دیگه، بیش از این معطلتون نکن. اما طرف آخر را شروع بکنیم، طرف بدبختی، تاها طرف خوشبختی را حساب می کردیم، حالا طرف بدبختی را حساب بکنیم. بدبختی یعنی این آدم بدون فحص براءت جاری کرد، مرتکب شرب توتون شد، بدبختانه در واقع حرام بوده. بله، بدبختانه در واقع حرام بوده، این عقاب دارد، مستحق عقوبت است. به چه جهت مستحق عقوبت است؟ جهاتی دارد آقا. یک، المقتضی موجود و مانع او مفقود. مقتضی عقاب موجود، مانع عقاب مفقوده. مقتضی عقاب چیه؟ اون خطاب واقعی که شارع فرموده اجتنب عن التتون، که این آدم اگر فحص می کرد اون خطاب را پیدا می کرد، در اثر فحص نکردن با اون خطاب مخالفت کرده، مخالفت اون خطاب اجتنب عن التتون مقتضی چیه؟ مقتضی عقوبت. تو خطاب واقعی را مخالفت کردی و مخالفت خطاب واقعی مقتضی عقوبته. این مال مقتضی موضوع. و مانع مفقود و مانعی هم مفقوده. چرا؟ مانعی که انسان خیالشو میکند که مانع باشد از عقاب ندانستنه، که بگیم این آدم نمیدونسته، خب بیچاره جاهل بوده، این ندانستن بهانه بشود. شیخنا میفرماید این جور ندانستن نه عقلا و نه شرعا بهانه محسوب نیست. یک ندانستنی که ان تقصیرین بوده، یه دفعه ندانستن ان قصورینه، البته اینجور جهل عذره، اما یک دفعه است که ندانستن ان تقصیرینه، این فحص نکرده ندانسته. یک ندانستنی که ان تقصیرین باشد، این ندانستن نه عقلا عذر است، عذر موجه، و نه شرعا عذر موجه. فلذا المقتضی للعقاب موجود و هو مخالفت الخطاب الواقعی، و المانع مفقود لان الجهل هنا ان تقصیر لا ان قصور. مقتضی موجود، مانع مفقود. حالا ممکنه به ذهن آقایون بیاد که پس رفع ما لا یعلمون کجا رفت؟ الناس فی سعت ما لا یعلمون کجا رفت؟ جوابش چیه؟ دیروز گفتیم جوابش را، گفتیم بله، از طرفی فرموده رفع ما لا یعلمون، از طرفی هم فرموده بله خذ بالحائطة لدینک اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعلیکم الاحتیاط حتی تسألوا و تعلمو. جای دیگر گفته قف این در شبه فإن الوقوف این در شبه خیر من الاقتحام فل حلکه. دیروز گفتیم جمع بینهما به این است که اصالت البراءت مال اون کسی است که فحص کرده و دلیلی بر تکلیف پیدا نکرده. قف این در شبه و احتفل دینی کم مال کسان است که فحص نکرده اند و یا فحص کرده اند و دوچار شک در چه؟ شک در مکلف و به شدن که ظهر واجب است یا جمعه، که باعث احتیاط بکنن ولو بعدل فحص. دلیل اول روشن شد، این آدمی که بدبختی گرفته این آدم را در حقش مقتضی عقاب موجود و مانع عقاب هم مفقود. و چه دیگر دیروز اشاره کردیم، روایاتی داریم دال بر این که روز قیامت اشخاصی که جاهل بودند به تکالیف مسئول خواهند بود. حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ میگوید ندانستم. میگوین حلا تعلم، خب میخواست یاد بگیری و بدانی و عمل بکنی. حدیث کاملا نشون میده کسی که در اثر ترک تحصیل با واقع مخالفت کرده، به خاطر مخالفتش مسئول خواهد بود. بچه سوم که اینجور آدم ها مسئولن معاقبن، بچه سوم اجماع علما بر این که الکفار معاقبون علی الفرو کعقابهم علی الاصول. کفار معاقبن بر فرو، یعنی کافری که نماز نخونده به خاطر نماز نخوندنش معاقبه. صحبت ترک تعلم، ترک تحصیل نیست، معاقبند بر فرو که عقابهم علل اصول. همونطوری که به خاطر اعتقادات فاسدشون معاقبند، به خاطر ترک فرو هم معاقب خواهند بود. شیخنا رحمه الله یک وجه سوم را میخوان قبول نکنن، اما وجه اول و دوم کاملا پذیرفته است. پس این آدمی که بدون فحص براءت جاری کرده و با واقع مخالفت کرده حتما معاقب است. بعضی ها گفتن که بله این آدمی بدبخت معاقب است، اما عقابش نه برای مخالفت واقع، عقابش برای ترک تعلم، که چون یاد نگرفته حکم خدا را، به خاطر این یاد نگرفتنش معاقبه، نه برای مخالفت واقع، چون نسبت به مخالفت واقع این آدم غافل بوده، غافل را که نباید عقابش کرد. عقابش مال این است که چرا نرفتی یاد بگیری، که درس فردامون را انشالله این مسئله اشغال خواهد کرد که آیا این درسته که بگوییم عقاب الزحال به خاطر ترک تعلمه، نه به خاطر مخالفت واقعیات. انشالله فردا. شیخنا رحمه الله دلیل چهارم را تأیید می فرمایم برای وجوب فحش، و می فرمایم و کیف کان فل اولا ما ذکر فی الوجه الرابع من ان العقل لا يعذر، عقل معذور نمی دارد. الجاهل القادر على الفحص، اون جاهلی را که قادر بوده از بر فحص. ربطی به علم اجمالی نداند. اصلا عقل از اینجور جاهل ها بدش میاد، جاهلی که قادر بر فحصه و نمیرد فحص بکنن. بله، عقل لا یعذر الجاهل القادر علی الفحص، معذور نمیدارد جاهل قادر بر فحص را. کما لا یعذر الجاهل بالمکلف به، چنانچه عقل معذور نمیدارد اون آدمی را که مکلف به را نمیداند، که ظهر است یا جمعه. العالم به اجمالا، که اجمالا میداند یک نماز واجبه، اما تعینا نمیداند که ظهر است یا جمعه. کما لا یعذر این جاهل را ولو، بعد از کلمه ولو چه بگویم؟ ولو بعد الفحص. میگه تو علم اجمالی داری، ولو فحصم که بکنی معذور نیستی، باید احتیاط بکنی. این دو مطلبه ها، لا یعذر الجاهل القادر على الفحص كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به الان به اجمالا ولو بعد الفحص. و منات عدم المعذوریه في المقامين، منات معذور نبودن جاهل در این دو صورت، هو عدم قبح مؤاخذه الجاهل فيهما. عقلا مؤاخذه این چنین جاهلی قبح ندارد. فاحتمال الضرر به ارتکاب شبهه غیر مندفع در حق این جور جاهل ها، احتمال ضرر اخروی در نتیجه ارتکاب شبهه، این احتمال غیر مندفع بما، مندفع نشد به یک راهی که یؤمن معه من ترتب الضرر، انسان به اون وسیله خاطر جمع بشود از ترتب الضرر. آدمی که فحص نکرده چاره ندارد، مؤمن ندارد، چون که اون آدمی که علم اجمالی دارد اون هم چاره ندارد و مؤمن ندارد. فقط مؤمنش چیه؟ احتیاط. در مانندفی مؤمنش چیه؟ الفحص. غیر از این مؤمن ندارد. فاحتمال ضرر در نتیجه ارتکاب شبهه، این احتمال غیر مندفع، اون مندفع نیست. اگه فحص نکند و احتیاط نکند مندفع نیست. بما یؤمن معه من ترتب الضرر. الا ترى انهم حكموا باستغلال العقل بوجوب النظر في معجزه مدعي النبوه. آقایون همشون حکم کردن به اینکه عقل آدمی استقلال دارد، به این که واجب است انسان برد دقت بکند در معجزه مدعی نبوه، باید حرکت کرد و بررسی کرد این که ادعای نبوت میکند معجز دارد یا ندارد. و عدم معذوریته فی ترک، تفحص نکند و بگوید من چه میدونستم اون پیغمبره. عدم معذوریته فی ترک، در ترک تفحص معذور نیست. خب انهم حکموا به استقلال العقل به وجوب نظر. ایشان باید برد نظر بکند. دلیل چیه که باید برد نظر بکند؟ مستندین فی ذلک استنادشون در این ادعا الى وجوب دفع الضرر محتمل. خب دفع ضرر محتمل واجبه. خب تو احتمال میدی که این نبی باشد یا نه؟ خب وقتی احتمال دادی نبی باشد دنبال نکنی احتمال ضرر دارد یا نه؟ خب دفع ضرر محتمل واجبون، پس باید رفت و تحقیق کرد. مستندین فی ذلک استنادشون که باید برد و فحص بکند، استنادشون الى وجوب دفع الضرر محتمل، لا الى انه شک فی المکلف به. نه اینکه استنادشون بر این است که خب دیگه انسان میداند اجمالا که خدا پیغمبرانی میفرستد، به حکم این علم اجمالی باید احتیاط کرد. نه، مربوط به علم اجمالی نیست، مربوط به احتمال ضرر است و دفع ضرر محتمل. لا اله، نه اینکه استنادشون بر این است که انه شک فی المکلف به، کسی آمد ادعای نبوت کرد این میشه شک در مکلف به اون وقت فلان. هذا کلا، این دلیل چهارم که بهترین دلیل شد بر وجوب فحص، مع ان فی الوجه الاول، وجه اول هم که داشتیم دیروز خوندیم، وجه اول چه بود؟ و هو الاجماع القطعی، همون اجماع مسلم، اجماع علما در قرون اعصار، اجماع قطعی هم برای مسئله کافیه. که انه ایشان عمده دلیل، این دلیل اول و دلیل چهارم را میگیرد. خب ثم ان فی حکم اصل البراءه کل اصل عملی خالف الاحتیاط. ما گفتیم اصل براءت احتیاط به فحص دارد، بله، ولی اینه بدانید کل اصل که مخالف با احتیاط شد احتیاط به فحص دارد. میخواد اصل براءت باشد که الان بررسی کردیم، میخواد اصالت و تخییر باشد، نمیدونیم دفن کافر واجبه یا حرام، فحص نکرده میخواهیم اصالت و تخییر جاری بکنیم، غلطه. اول برو فحص بکن، بلکه بدانی واجبون یا بدانی حرامون، اگه فحص کردی به جایی نرسوندی اون وقت اصالت و تخییر. یا مثلا میخواهید استصحاب جاری بکنید، استصحاب براءت، استصحاب حلیت. ها، اگر استصحاب تکلیف میکنی، استصحاب تکلیف چون مطابق با احتیاط فحص نمیخواد، فلان عمل واجب بود حالا هم واجبه، حرام بود حالا هم حرامه، خب دیگه زیر بار تکلیف رفتن فحص نمیخواد. اما اگر میخواهی استصحاب چه جاری بکنی؟ استصحاب عدم تکلیف، ها، اون فحص میخواد. آقا با کمال معذرت به این آسانی نمیشه شاره خالی کرد از تکلیف. ثم ان فی حکم اصل البراءه کل اصل عملی خالف الاحتیاط. بقی الکلام فی حکم الاخذ بالبراءه و مع ترک الفحص. باقی میماند بحث ما در حکم این که کسی به براءت عمل کرده بدون فحص. و کلامو فیه اما فی استحقاقه الاقام و اما فی صحت العمل. کلام در حق این آدم یا مربوط به استحقاق اقامشه یا مربوط به صحت عملش. کدوم عملش؟ الذی اخذ فیه بالبراءه، اون عملی که مطابق اصالت البراءه انجام داده است. ببینیم این اعمال درسته، عبادات و معاملات یا نه. اما عقاب، اما عقاب این آدم، فالمشهور انه علی مخالفت الواقع، مشهور این است که اگه بدبختی گرفت با واقع مخالفت کرد، برای مخالفت واقع عقاب دارد. لبی تفقت، اگه بدبختی بگیرد مخالف با واقع در بیاد. فیضا شربل اسیر الانبی، این آدم نمیدونست که اسیر انبی ازا غلا ولم یذهب سلساخ، حلاله یا حرام، بدون فحص اصل براءت جاری کرد و فشربل اسیر، برداشت، مرتکب شرب اسیر شد من غیر فحص ان حکمه. فا این لم یتفق کونه حراما فی الواقع، اگه یه آدم خوشبختی بود و در واقع شرب عسل حرام نبود.
فلا عقاب، خب این عقاب ندارد، کاملا معذور است.
ولوی تفقد حرمته، اما اگه آدم بدبختی بود در واقع حرام بود.
کان العقاب علی شرب العسیر،
به خاطر شرب عسیرش مستحق عقاب خواهد بود. لا علی ترک تعلم، نه اینکه عقاب مال ترک تعلم است، عقاب مال مخالفت الواقع. اما اولی که اگر مصادف با واقع نشد عقاب ندارد.
فلا عدم المقتضی للمؤاخذه، چون علت ندارد مؤاخذه. ادا ما یتخیل،
فقط دو چیز را پیش بینی کردن برای مقتضی، یکی ترک تعلم را پیش بینی کردن و دیگری چی بود؟ احسنتم، تجری را پیش بینی کردن.
ادا ما یتخیل به جز اون بهانه ای که خیال شده، یک من ظهور ادلت وجوب الفحص و طلب تحصیل العلم فی الوجوب النفسی، خیال کرده ان که ادله وجوب فحص، ادله طلب تحصیل علم ظهور دارد در وجوب نفسی،
و این آدم که تحصیل علم نکرده از این جهت مستحق عقابه، ولو حرام واقعی را هم دچار نشده، به خاطر ترک تعلم عقاب داد.
و هو مدفوع، ما قبول نداریم.
فإن المستفاد من ادلته، یا بأن المستفاد من ادلته، بعد تأمل اونی که ما استفاده میکنیم از ادله تحصیل علم بعد از فکرهای زیادی، انما هو وجوب الفحص مقدمتا، تحصیل العلم واجب نفسی نیست، تحصیل علم واجب مقدمی است، لئلا یقع فی مخالفت واقع، تحصیل علم برای این است که دوچار مخالفت واقع نشود. خب اینم آدم خوششانسی بوده، بدون تحصیل علم مخالفت با واقع نکرده.
کمالا
بهانه دیگری که بعضی ها مد نظر گرفتن، او ما یتخیل، اون چیزی که خیال شده، من قبح تجری، خب این آدم متجریه و تجری قبیحون. آخه تجری برای چه قبیحون؟ بناءً علی ان الاقدام علی محتمل الضرر علی ما لا یؤمن کونه مضره کل اقدام علی ما یعلم کونه مضره، اقدام بر چیزهایی که محتمل الضرره مثل اقدام بر چیزهایی که معلوم الضرره. کما صرح به جماعه، جمعی از علما این مطلب را به صراحه بیان فرموده اند، من جمله شیخ طوسی در عده، ابوالمکارم ابن زهره در غنیه. لکن قد اصلت نر کلام فی صغرا و کبرا هذا الدلیل، ما هم در صغرای این دلیل و هم در کبرای این دلیل کاملا بحث کرده ایم. ضرر دنیوی محتمل دفعش واجب نیست، بقیه ضررها دفعش واجب است، اما وجوبا ارشادی، یا وجوب ارشادی مخالفتش می شود تجری، و تجری قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. لیکن نقد اصفنا الکلام فی صغرا و کبرا هذا الدلیل. و اما ثانی، اما دومی، اون آدمی که اصل براءت جاری کرده و در واقع مرتکب حرام شده، مرتکب ترک واجب شده، این عقاب دارد البته به سه وجه. یک، لوجود المقتضی، مقتضی عقاب موجوده، و هو الخطاب الواقعی الدال علی وجوب شیء او تحریمه. مقتضی چیه؟ همان خطاب واقعی اجتنب عن التتون، همان خطاب واقعی سلی اقلع الدعا این در رؤیت الهلال، اون خطاب واقعی دال بر وجوب شیء یا حرمت شیء. پس مقتضی موجود شد، ولا مانع منه، و مانع هم مفقوده. چه مانعی؟ ادا ما یتخیل، یک مانعی خیالی فقط وجود دارد، مانعی خیالی. چیه مانعی خیالی؟
من جهل المکلف به مکلف، این خطاب واقعی را نمیدانست. چون نمیدانست این ندانستن بشود مانع. ولی ما میگوییم هو غیر قابل للمنع، این ندانستن مانع عقاب نخواهد بود عقلا ولا شرعا، نه عقلا مانع و نه شرعا مانع. اما عقلا مانع نیست. فلا یقبه مؤاخذه الجاهل، عقلا قبیح نیست مؤاخذه جاهل مقصر، جاهلی که اتار کل الواجب، واجب واقعی را ترک کرده. اذا علم، در صورتی که هر نادانی می داند ان بنا الشارع، بنای حق تعالی علا تبلیغ الاحکام علا نحو المعتاد، هرگز برای هر کسی خدا ملک نمی فرستن، برای هر کسی احکام به طور وحی و الهام نمی رسن، بایستی به طریق عادی بریم احکام را پیدا بکنیم، علا تبلیغ الاحکام علا نحو المعتاد، به طریق معمولی که در این کتاب ها موجوده. المستلزم، وقتی احکام خدا به طریق معمولی رسید، لازمش این است که لاختفاء بعض حال بعض دوائی، بعضی از احکام بر انسان مخفی بماند به خاطر بعض جهاتی، یا معناش را نداند، یا تنبلی بکند، فحص نکند و امثال ذلک. فلا یقبه مؤاخذه الجاهل، عقلا قبیح نیست مؤاخذه جاهل، اتار کل الواجب. اذا علم ان بناء الشارع على تبلیغ الاحکام على نحو المعتاد و کان قادرا على ازاله الجهل عن نفسه، و قادر بود که برد فحص بکند، حکم خدا را بداند. این مال عقل. و اما نقل، پس رفع ما لا یعلمون چی شد؟ فقط تقدم، دیروز گفتیم که عدم دلالته على ذلك، رفع ما لا یعلمون اینجور جاهلها را معذور نخواهد کرده. عدم دلالته على ذلك و ان الظاهر منها، ظاهر از ادله براءت، ولو بعد ملاحظت ما تقدم، با در نظر گرفته مطالب دیروزی، من ادله الاحتیاط و توقف، از طرف دیگر ادله احتیاط داریم و ادله توقف داریم، ظاهره الاختصاص بالعاجز، ادله براءت مال جاهل قاصره، نه مال جاهل مقصر، بالعاجز مضافاً الى ما تقدم. خب این مضافاً وجه دومه، وجه دوم بر این که این آدم مستحق عقاب است. ما تقدم فی بعض الاخبار المتقدمه فی الوجه الثالث، گذشته در اخبار متقدمه در وجه الثالث که اونجا فرمود روز قیامت میپرسن که چرا عمل نکردی، میگوید ندانستم، میگویند چرا یاد نگرفتی حتی تعمل، چرا یاد نگرفتی حتی تعمل، همش ببینید صحبت عمله، حتی تعمل، اینم یک وجه. المعید به غیرها، اون احادیثی که دیروز اشاره کردیم در وجه ثالث، معید دیگر هم دارد ها، مثل روایت تیمم عمار، یک روایتی به ما رسیده در مورد تیمم عمار، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبور می فرمودن، دید عمار دارد رو خاک می غلطه. عمار چه می کنی؟ گفت خب غسل واجب بود، گفتن عوض غسل یه وقت انسان می تواند تیمم بکند، این تیممه. حضرت فرمود احکام خدا را یاد بگیرید، تیمم که اینطوری نیست تمام بدن را به خاک بمالی، عوض غسل مثلا، مثل روایت تیمم عمار المتضمنه، که اون روایت متضمن این مطلب است، لتوبیخ نبی ایا، نبی صلی الله علیه و آله عمار را توبیخ می فرمود به قوله افلا سنت ها کذا. بله بله، افلا سنت ها کذا، چرا اینجوری می کنی؟ گفت که آخر تیمم می خوام بکنم عوض غسل. فرمود ها کذا یتمرغ الحمار، این کار اولاغه که اینطوری خودشو به خاک بمالد، این تیمم نیست. هاکذا یتمر بقو فیلم. خب و قد یستدل و ایزن
دلیل سوم بر اینکه این آدم مسئوله،
دلیل سوم بل اجماع علا مؤاخذت الکفار علا الفرو، علما اجماع دارن بر اینکه کفار مؤاخذه دارن بر فرو، که اقابهم علا اصول مع انهم جاهلون بها. و ها اینکه خب کفار جاهلن دیگر، جاهلن، اما جاهل قاصر یا مقصر؟ مقصر، چون کفار اگر فحص بکنن بلی بلذین جاهدو فینا خب لنهدینهم سبلنا، میشون مسلمان، میشون عارف به احکام، هم اصولشون درست هم فروعشون درست. من رفیه انه شیخون هم میفرمند اگر صلاح میدونید من این دلیل سوم را میخوام قبول نکنم، چون دلیل سوم میخوام بگوید که کفار همینطوری که مسئول عقایدشون هستن مسئول فروعشون هم هستن، اما حالا امکان دارد که مسئول بودنشون مربوط به ترک تعلم باشد نه مربوط به مخالفت. این دیگه صریح نیست در این که مسئولن از چه جهت مسئولن، برای مخالفت واقع مسئولن یا برای ترک تعلم مسئولن. و فیه انه معقد الاجماع، اجماع میگوید حساب الکفار و المسلمین، کفار با مسلمین مساوی هن فی تکلیف بالفروعی کل اصول، در مکلف بودن به فروع کل اصول و مؤاخذتهم علیها، و مؤاخذ هستن بر فروع و بر اصول، ولی مؤاخذ هستن البته به شرایط، به شروط مقرره لتکلیف، با اون شرایطی که حق تعالی برای تکلیف مقرر فرموده. و هازا این مسئول بودن لا ینافی یا لا ینفی، نفی نمی کند دعوا اشتراط العلم بالتکلیف فی حق المسلم والکافر، که عقاب مال ترک تعلم باشد نه مال مخالفت فروع. خب وقت خالف فی ما ذکرنا، یگانه کسی که در ادعای ما با ما مخالف است صاحب المدارک، صاحب مدارک مخالفه، تبعا شیخ المحقق العزبیری، حیث جعلا این دو بزرگوار قرار داده اند عقاب الجاهل علا ترک تعلم. اینها میگویند جهار که معاقب خواهم بود به خاطر ترک تعلمشون معاقب، نه به خاطر مخالفت واقع. چرا؟ لقبه تکلیف الغافل، کسانی که نسبت به واقعیات غافلن اینها هرگز به واقعیات مکلف نخواهم بود، فقط مکلفن که برو تحصیل علم بکن تا غفلت و خواب از تو برطرف گردد. انشاءالله فردا کاملا بررسی میکنم این مطلب را. و صلی الله علی محمد و